با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه خبر این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حاضرند از مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان میزبانی کنند. امیر خان متقی امروز در برنامه‌ای که حسابدهی حکومت طالبان به ملت خوانده میشود افزود که آنها تنها زمینه مذاکره میان جوانب درگیر در پاکستان را فراهم میکنند. با باور متقی در گفتگوها پیشرفت شده بود، اما افزوده که تحولات اخیر سیاسی در پاکستان روند مذاکرات را متوقف کرد. این اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال صورت میگیرد که پاکستان بارها از ارتباط TTP با حاکمان فعلی افغانستان سخن گفته. این سو طالبان افغان میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان برای هدف قرار دادن کشور دیگر استفاده کند. حکومت طالبان عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم را در کابل بازداشت کرده. این خبرگزاری نیمه دولتی ایران امروز در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که محمد حسین ولایتی روز شنبه انگام برگشت به ایران در میدان هوایی کابل بازداشت شد. به گفته تسنیم، آقای ولایتی به گونه قانونی به افغانستان رفته بود و اینکه طالبان در مورد بازداشت او هیچ معلومات با این خبرگزاری شریک نکردند. خبرنگار ایرانی در حال در کابل بازداشت شده که چندین خبرنگار افغان به شمول مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی تبار در بازداشت طالبان به سر می‌برند. نخستین بازی پنج اوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در سریلانکا ادامه دارد. قرعه به نفع پاکستان رقم خورد و اعضای این تیم بتینگ را انتخاب کردند. تا حالا تیم کرکت پاکستان توانسته 170 دوش در 41 اوور بگیرد و 8 بازیکنش را از دست داده. قرار است در این سلسله از رقابت‌های کرکت تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان روزهای پنجشنبه 24 و شنبه 26 اگست در برابر هم باز به میدان روند. این رقابت‌ها به خاطر اهمیت دارد که پس از این سلسله جام آسیایی و سپس جام جهانی کرکت برگزار خواهد شد. جزئیات این بازی‌ها از رادیو آزادی. دست کم 11 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی امروز بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این حمله صبح امروز در منطقه شولام خیسو دو واسطه اردو هدف قرار گرفت. مقام‌هایی که خواستند نام‌هایشان گرفتن نشود بر رادیو مشعل گفتند که در این درگیری 11 سرباز به شمول یک مقام اردو کشته شدند. به گفته اردوی پاکستان منطقه وضعیت تحت کنترل است و عملیات جستجوی عاملان رویداد ادامه دارد. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که 18 سرباز اردوی پاکستان در حملات کشته و یا زخمی شدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با الکساندر ووچیچ همتای سربیش دیدار آنچه صادقانه و مؤثر خوانده داشته است. او در توییت پیام داده که گفتگوی ارزنده در مورد احترام به منشور ملل متحد، مسئولیت مرزها و آینده مشترک ملت‌های دو کشور در خانه مشترک اروپایی داشته است. زلنسکی میگوید که درباره توسعه روابط دو جانبه که به نفع دو کشور است نیز صحبت کرده. سربیا متحد سنتی روسیه با تحریم‌های غرب علیه مسکو مخالفت کرده بود. این تحریم‌ها برای مجازات مسکو به دلیل تهاجم تمام عیارش به اوکراین به اجرا گذاشته شده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش تازه یونما، بیش از 800 تن از کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین پس از حاکمیت طالبان کشته، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدند. طالبان این گزارش را رد میکنند.
تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده.
وضعیت بشری طی 2 سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه بی سابقه هم گفته میتانیم خراب شده.
عفو بین الملل میگوید که پس از حاکمیت طالبان افغانستان در آستانه بربادی قرار دارد.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادند و محدودیت ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن.
گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت، دست کم 70% افغان ها زیر خط فقر زندگی میکنند.
مشکل اقتصادی من به حد رسیده که تمام فرش توشک هر چیزی بود بفروختن فروختم به خاطر یک دخمنان.
حضور دختران محروم از آموزش در کارهای حرفه‌ای و صنایع دستی در بامیان افزایش یافته.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم.
مقام های ایرانی در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس به سرکوب فعالان رو آوردند. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 800 تن از کارمندان و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین کشته، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدند. یونما با مستندسازی این موارد امروز در گزارش زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای نیروهای مسلح حکومت پیشین گفته عفو عمومی اعلام شده و از سوی طالبان به گونه کامل رعایت نشده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده است. جزئیات در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان در اگست 2021 تا 3 جون سال جاری بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام داده که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدیدات است. یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش در مورد نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین گفته حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفته یونما برخشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف خانه ها و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده و گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگان های مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. او با نشر توییت ادعا کرده که برخی ادارات سازمان ملل متحد به جای درک واقعیت های واقعی و مثبت افغانستان دنبال نکات منفی می گردند که به گفته مجاهد این مسئله به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد می کند. اما فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر یونما در مورد این گزارش گفته ادامه نقض حقوق بشر پس از اعلام عفو عمومی به اعتماد کسانی که حمایت آنها تضمین شده بود خیانت می کند و نشان می دهد که عفو عمومی به گونه کامل رعایت نشده است.
تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده. اینها معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را که افغانستان عضو آن است و مقامات بالفعل موظف از آن حمایت کنند نقض می کنند.
با گفته یونما هیچ گونه سند کتبی در خصوص عفو عمومی به جز توصیه رهبر طالبان به گونه رسمی منتشر نشده و به همین دلیل درباره میاد زمانی عفو و در ظلم‌های رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از آن شفافیت وجود ندارد. یونما افزوده ادامه نقض حقوق بشر در برابر مقام‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری پیشین افغانستان مایه نگرانی جدی است و مسئولین اداره طالبان هیچ مکتوب مبنی بر تعیین روش‌های رسیدگی به نقض عفو عمومی نیز صادر نکردند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارشش از مقام‌های طالبان خواست تا یافته‌های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمه عاملان آن به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر پایبند باشند. یونما تاکید کرده که مقام‌های طالبان مکلف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع نقض حقوق بشر انجام دهند و نقض‌های ادعا شده را به گونه‌ای مؤثر، سریع، کامل و بی‌طرفانه بررسی کنند و در صورت لزوم اقدامات لازم را علیه کسانی که مسئول آنند انجام دهند. از سوی دیگر اجمل عمر شینوار سخنگوی نیروهای حکومت جمهوری پیشین یافته‌های گزارش یونما را انعکاس دهنده واقعیت‌ها در افغانستان می‌خواند. اما میگوید که ارقام نشر شده کمتر از رویدادهایی است که رخ داده است.
ارقامی که به دسترس یوناما قرار گرفته ای ارقام بسیار پایانتر است. در سراسر افغانستان نقص حقوق بشر جریان دارد. در عین زمان توقع میرد جامعه بین المللی که تنها با نشر از این گزارشات قناعت نکنند، دست به اقدامات عملی بزنند.
پیش از این نیز برخی نهادها و سازمانها ادعا کردند که موردهای قتل و شکنجه افراد نظامی و امنیتی جمهوری پیشین از سوی طالبان را مستند کردند.
گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل متحد یونما در مورد تخطیهای حقوق بشری در افغانستان تایید سال گذشته. در این گزارش گفته شده که طالبان در نزدیک به 2 سال 800 کارمند نظامی و مقامهای حکومت پیشین افغانستان را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند. این گزارش وضعیت حقوق بشری میان ماهای اگست سال 2021 تا ماه جون امسال را به بررسی گرفته. طالبان با این گزارش را دور از واقعیت و حقیقت خواندند. مرسلین ارسلا در این مورد با ماهر محمد فعال حقوق بشر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضعیت حقوق بشری در 2 سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟
بدبختانه تا 2 سال گذشته از وقت طالبا سر حاکمیت آمدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه کم سابقه و حتی تا بی سابقه هم گفته میتانیم خراب شده. نقص حقوق بشر در بخش مختلف حقوق بشر ادامه داشته. اگر او نقص حقوق خانما بوده، اگر او دسترسی به درس خواندن بوده، اگر او نقص حقوق دسترسی به سفر و حق سفر داشتن بوده، اگر او آزادی بیان بوده، موارد بیشتر شما میتانید ببینین که در هر بخش طالبا رعایت حقوق بشر نداشتن و نقصهای بی‌سابقه داشته بود در 2 سال گذشته.
رهبر حکومت طالبا در اوائل به قدرت رسیدن دوباره اینا یک فرمان عفو را داد. خود این فرمان در ذاتش چقدر زمینه زیر فراهم ساخت که افراد در دام حکومت طالبا بیفته و زمینه نقض حقوق بشر و شکنجه از اینا فراهم شوند؟
ببینین زیادتر مردم فریبی از این فرمان خوردن. طوری که در این راپور یوناما شما ببینید که میگن 800 مورد مستند دارن که افراد اشخاص کشته شده و حقوق بشرشان پایمال شده در مورد مختلف دیگه. و ایران باید تذکر داد که زیاد مردم های کسایی که میتونستن که از افغانستان بیرون شان به این فرمان اتکا نکردن، چون به ماهیت از این میفهمیدن. ولی تعداد زیاد از افغانهای که یا توانایی ازیر نداشتن که از افغانستان بیرون شان، یا هم به اصطلاح دل خوش کردن که فرمان عمومی طالبا دادن، ماندن و ضرر کردن، توان کردن.
حکومت طالبا در تلاش تعامل با جامعه جهانی و در نهایت به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی است. اگر نقض حقوق بشر به این گونه دوام پیدا میکنه، این چقدر مانع تعامل حکومت طالبا با جامعه جهانی و در نهایت به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی خواهد شد؟
ببینین جهان کشورهای مختلفه که نیاز به تعامل به اینا داره. او تعامل دیروز هم داشتن، امروز هم دارن و فردا هم می داشته باشن. ولی موضوع به رسمیت شناختن از او تعامل بالاتر و بزرگتر است. تا او وقت طالبا به رسمیت شناخته نمیشه از طرف کشورهای بیرونی مخصوصا غرب، فقط اینها بشر را رعایت نکنند و گام های مستحکم در راستای از این که قوانین بین المللی تطبیق بکنند نگیرند تا او وقت اینا را به رسمیت نمیشناسند. فعلا اینا در دوراهی قرار دارند که از یک طرف بعضی از مشان از یا کلانای از یا کسایی که صاحب قدرت هستند و تصمیم میگیرند، ملاهایی که به اصطلاح ذهن بسیار بسته دارن، اونها از یک طرف میخواین که نظریات خود از طرف مردم افغانستان قبول بکنن و در حالت دیگه دولتشان میخواین که به رسمیت شناخته شود. ولی بدبختانه تا بال اینا گام های نگرفتن که قابل ازی باشه که اینها را غرب و حتی کشورهای همسایه به رسمیت بشناسن.
ماهر محمد فعال حقوق بشر با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان در آستانه بربودی قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش نوشته است پس از به قدرت رسیدن طالبان دختران از آموزش محروم شدند، آزادی بیان نقض شده و گزارش‌های نیز از تلفات غیر نظامیان وجود دارد. جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل برخی از اقدامات طالبان در مورد نقض حقوق بشر، ممنوعیت آموزش دختران و زنان، نقض آزادی بیان و مرگ غیر نظامیان را بررسی کرده است. این سازمان در بیانیه در شبکه اکس یا توییتر سابق خود گفته است که پس از حاکمیت طالبان افغانستان در آستانه بربادی قرار دارد. در این بیانیه شمار ارقام نشر شده و آمده است که پس از رویکار آمدن طالبان، یعنی از ماه آگوست 2021 تا ماه جون 2022، طالبان 1247 نفر را بازداشت کردند که 188 نفر از آنها زن بودند. عفو بین الملل نگفته است که این افراد به چه جرم دستگیر شدند، اما طالبان بیشتر زنان معترض و برخی دیگر از فعالان را که تصمیمات طالبان علیه حقوق بشر و تحصیل دختران را به چالش کشیدند و از سیاست‌های طالبان انتقاد کردند دستگیر کرده است. این سازمان همچنین نوشته است که طالبان 1.1 میلیون دختر را از آموزش متوسطه و لیسه و بیش از 100,000 دختر و زن را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرده است. در کنار این، به گفته این سازمان، وضعیت اشتغال زنان در 3 ماه اخیر سال 2022 نسبت به 3 ماه دوم سال 2021 25% کاهش یافته است. عفو بین الملل این ارقام را در حال منتشر می‌کند که طالبان از کار کردن زنان در تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی و جز نهادهای محدود دولتی جلوگیری کردند. اگرچه حکومت طالبان تصمیم ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران را در افغانستان یک موضوع داخلی خوانده است، اما این تصمیم طالبان در سطح بین المللی به شدت محکوم شده است. عفو بین الملل همچنین گفته که فعالیت 43% رسانه‌ها پس از حاکمیت طالبان متوقف شده و 84% از خبرنگاران زن و 52% از خبرنگاران مرد شغل خود را از دست دادند. عفو بین الملل هم این بعد تلفات غیر نظامیان اشاره کرده و گفته که از آگوست 2021 تا می 2023 1095 غیر نظامی کشته و 2697 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این سازمان نگفته است که این تلفات غیر نظامی ناشی از حملات کدام گروه مسلح بوده است. اما پس از آغاز دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان، هرچند طالبان مدعی شدند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، اما ارزگاه غیر نظامیان در حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش کشته شدند. عفو بین الملل می افزاید که نه تنها مقامات طالبان وعده های خود را برای حمایت از حقوق افغان ها به ویژه حقوق زنان زیر پا گذاشتند، بلکه خشونت ها را آغاز کردند و نقض گسترده حقوق بشر را انجام دادند. به گفته این سازمان، طالبان به گونه سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را تخریب کرده، آزادی بیان را از بین برده و هزاران افغان را خودسرانه دستگیر، زندانی، شکنجه و ناپدید کرده و یا کشتند. در این گزارش همچنین نوشته شده که در حال حاضر خبرنگاران، حامیان حقوق بشر، هنرمندان، اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان در خطر هستند. حکومت طالبان در پاسخ به این گزارش و پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان محفوظ است. در همین حال برخی از فعالان افغان نیز به اقدامات خشونت‌آمیز طالبان اشاره می‌کنند و می‌گویند که اقدامات طالبان افغانستان را به تاریکی کشانده است. یک خبرنگار زن که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادند و محدودیت‌ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن. با هر شرایطی که اینا می‌خواستن کار کنن، اینا سخت‌تر کده میره بالایشان.
یکی دیگر از فعالان مدنی که اون نیز نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود، میگوید که طالبان شدیدترین اقدامات را علیه زنان و دختران انجام دادند.
پله پس تو که هر امر یا مکتوب رزی
پشت در پشت، هر مکتوب و حکمی که میآید در مورد زنان افغان است. اول مسئله مکتب و پوهنتون بود، بعد بحث موسسات شد و زنان از کار منع شدند.
کار کی ویغول کار نسخه و شرل سو.
اما حکومت طالبان از تمام محدودیت‌های اعمال شده در مورد بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها و ممنوعیت کار زنان دفاع کرده است. در همین حال عفو بین الملل از طالبان می‌خواهد که فوراً تصمیمات و حملات انتقام جویانه خود را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، مدافعان حقوق بشر، قضات، وکلا، مقامات دولت سابق، سارنوالان، خبرنگاران و دیگران متوقف کنند. این سازمان همچنان از طالبان خواسته که به زنان اجازه تحصیل را دهد و در کنار تضمین آزادی بیان از بازداشت‌های خودسرانه دست بردارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیش از آن که سایر مطالب مربوط به افغانستان را ادامه دهیم، بپردازیم به یکی از مسائل منطقه، این که مقام های ایرانی در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس به سرکوب فعالان رو آوردند. گروه های مدافع حقوق بشر و اتحادیه های صنفی محصلان ایران میگویند که مقام های امنیتی به ویژه بازداشت فعالان زن را شدت بخشیدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مرکز حقوق بشر ایران میگوید که مقامات این کشور روند بازداشت فعالان مخصوصا زنان را شدت بخشیده است. بر اساس اعلامیه روز دوشنبه، این نهاد در کمتر از یک ماه گذشته با نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد 22 تن از فعالان بازداشت شدند. مهسا امینی پارسال به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. مرگ وی باعث اعتراضات گسترده بی سابقه در سراسر ایران شد که چندین ماه پی هم ادامه یافت. عفو بین الملل نیز روز دوشنبه از حکومت ایران خواست که باید بود از اولین سالگرد وفات کسان اجازه دهد که در تظاهرات زن زندگی آزادی از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. این سازمان با در نظر داشت این که تلاش برای آزار و اذیت خانواده های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواسته است که به حق این خانواده ها در گرامی داشت یاد و خاطره عزیزان کشته شده ایشان احترام بگذارد. اعلامیه این سازمان افزوده که باید به خانواده های کسانی که به گونه غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته کشته شدند، اجازه داده شود که از سالگرد مرگ عزیزان خود یاد کنند. اما این درخواست در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر فشارها علیه خانواده های کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران افزایش یافته و نیروهای حکومتی برخی از اعضای این خانواده ها را بازداشت یا احضار کردند. و اساس اعلامیه عفو بین الملل، دریافت‌های یک گزارش تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که مقامات ایران اعضای خانواده‌های قربانیان را بی‌دلیل بازداشت و بر تظاهرات مسالمت‌آمیز قیود شدید وضع کردند. سنگ‌های شناسایی مقبره‌های قربانیان نیز از گورستان‌ها دور ساخته شده است. عفو بین الملل وضعیت 36 خانواده قربانیان را در 10 ولایت ایران بررسی کرده که حقوق بشری آنها در ماه‌های اخیر از سوی نیروهای امنیتی نقض شده است. در این حال شوراهای صنفی محصلان ایران روز یکشنبه گفتند که قبل از آغاز سال تدریسی جدید و در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی قیود شدید مخصوصا در لیلیه‌های اوناس وضع شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. 5:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید دست کم 70% از افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند و بیکار هستند. این سازمان از افزایش بیکاری در افغانستان نیز خبر داده. شمار از مردم نیز میگویند فقر و بیکاری تا حد در زندگی آنها جای گرفته که حتی لوازم خانه هایشان را برای تهیه به دست آوردن نان فروختند. بیشتر در گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز دوشنبه در حساب ایکس یا توییتر سابقش نوشته که حداقل 70% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند و بیکارند. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی IOM، بیکاری در افغانستان در حال افزایش است. این سازمان همچنان نوشته که در پی سقوط اقتصادی افغانستان، تجارت های کوچک و بزرگ در حال اخراج کارمندان خودند. IOM افزوده که امسال برای کمک به 60,000 خانواده افغان نیازمند بودجه 41 میلیون دلاری است. شماری از مردم از میزان ناداریشان و نیازمند بودن به دریافت کمک‌های بشردوستانه سخن می‌گویند. یک تن از زنانی که نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود می‌گوید در نظام جمهوری پیشین کارمند یکی از ادارات دولتی بود و بیکاری او را با مشکلات شدید اقتصادی مواجه کرده است.
مشکل اقتصادی من به حد رسیده که پس انداز تمام فرش، توشک، هر چیزی بود بفروختم. فروختم به خاطر یک لقمه نان پیدا کنم، حلال به خاطر خوردن که زندگی زندگی کنم و نمیرم.
سعدیه یک تن از زنان معترض به سیاست‌های حکومت طالبان نیز میگوید در نظام جمهوری پیشین زمینه ساز فرصت‌های کاری برای شماری از جوانان و زنان بوده، اما اکنون وضعیت خوب اقتصادی ندارد.
در دوره جمهوری من دفتر داشتم و وقتی جوانان و خانم‌هایی که تازه از پنتون فارغ می‌شدند و به کار نیاز داشتن، اونا رو ما باشون اشتغال زایی می‌کردیم. ولی فعلا چون بیکار هستم، این بیکاری حتی سر روح روانم تاثیر گذاشته و دیگه مسئله ای که مخدوم چون فعال قزن هستم، حتی اجازه بیرون رفتن ندارم که بسیار مشکل است و فعلا بسیار سخت ما قرار دارم.
وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان درباره اشتغال زایی چیزی نگفته است، اما سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت درباره آموزش حرفه و توزیع جواز کار گفت:
وزارت کار امور اجتماعی در سال 1401 در مرکز و ولایات در ادارات اماراتی و با کمک مؤسسات همکار برای 43,774 تن از طریق مراکز آموزش حرفه زمینه آموزش حرفه را برابر کرده است. و به سطح افغانستان 53,655 قطع جواز کار به مردمان داخلی و خارجی تقسیم کرده است.
او افزوده که آنان با برخی کشورها به خاطر اعزام کارگر ماهر و نیمه ماهر گفتگوی مقدماتی داشتند. با این وجود برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از این پیش بینی کرده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و کاهش کمک‌های بین‌المللی تا اواسط سال آینده، حدود 97% افغانان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. IOM در کنار نگرانی از افزایش ناداری و بیکاری در بین مردم افغانستان گفته که در سال 2022 میلادی برای 10,000 افغان شغل ایجاد کرده و 58,000 خانواده را حمایت کرده است.
گزارش در مورد افزایش فقر در افغانستان که نگران کننده خوانده شده و بیشتر آسیب را به بانوان وارد کرده. در این حال حضور دختران محروم از آموزش در کارهای حرفه‌ای و صنایع دستی در بامیان افزایش یافته. دختران میگویند که محدودیت‌های طالبان باعث ایجاد مشکل روحی و روانی برای آنها شده و اکنون از ناگزیری تلاش میکنند تا برای رهایی از این مشکل به خود متکی باشند و در کارهای اجتماعی سهم گیرند. منصور خسرو جزئیات می‌دهد.
گروهی از دختران در یک خانه کاگلی در شهر بامیان در مرکز افغانستان صنایع دستی می‌سازند. بیشتر آنان دخترانی هستند که از آموزش و تحصیل باز ماندند و اکنون می‌خواهند بر محدودیت‌های طالبان مبارزه کنند. آنان 6 ماه پیش کارگاه صنایع دستی به نام دریا را ایجاد کردند. همای 18 ساله یک از این دختران است. او دانش آموز سنف 11 مکتب بود که طالبان افغانستان را در 15 اگست 2021 تصرف کردند و دختران بالاتر از سنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند. هما میگوید که قرار بود در کنکور امسال شرکت کند، اما طالبان به دختران اجازه شرکت در کنکور را هم ندادند. او میگوید 6 ماه است که برای مبارزه با محدودیت‌های طالبان و بیرون شدن از مشکلات روحی و روانی به این مرکز آموزشی صنایع دستی میآید.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما چی کنیم، درس بخونیم. دیگه ما دو سال امتحان چیم، یعنی آمادگی کنکور گرفتم ولی نتونستم امتحان بدم. ما تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی رو چیکار کنم.
در کارگاه صنایع دستی دریا 20 دختر با آموزش ماردوزی، خامکدوزی و بافت صنایع دستی میپردازند. این دختران میگویند که پس از ساختن این صنایع دستی آنها را برای فروش به بازار بامیان میفرستند. سلیمه یکی از آنهاست. او میگوید که محصل سمستر سوم پوانتون مزار شریف بود که طالبان به دختران اجازه تحصیل در پوانتون ها را ندادند. سلیمه 20 ساله 3 ماه است که به این کارگاه صنایع دستی میآید. او به رادیو آزادی میگوید:
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه ته ای فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم اومدم اینجا. وقتی اینجا اومدم دیدم دخترا هستن، خانوما هستن، کار میکنن. درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما دیگه.
زهرا اکبری که مسئولیت کارگاه صنایع دستی دریا را به عهده دارد میگوید که دختران زیادی پس از تعطیلی مکاتب و پوانتون ها با آموزش صنایع دستی رو آوردند. او خودش نیز محصل پانتونی بامیان بوده است.
و واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسردشت بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم، واقعا خانه نشستیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم شد. و حالی هم که دخترهای کنچه هستن واقعا ما این تکتیخ انگیزه دادیم که ما میتونیم.
طالبان با برگشت به قدرت در تابستان 1400 نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و سپس دختران را از پوهنتون ها و بعد زنان را از کار کردن در موسسات منع کردند. دو ماه پیش نیز وزارت امر به معرف و نهی از منکر حکومت طالبان آرایشگاه زنان را در افغانستان مسدود کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان واکنش های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است، اما آنان همواره گفتند بر اساس شریعت و احکام اسلامی تصمیم می گیرند. اکنون هما از دخترانی که در کارگاه صنایع دستی دریا در بامیان کار می کند از طالبان می خواهد که به دختران اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون ها را بدهند.
از حکومت فعلی می خواهیم که بر دخترها اندرس تحصیل شب برشان بیتا درس باید بخوانند. دخترهای که از دانشگاه باز مانده و دوباره دانشگاه بخوانند، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در ادامه ساعت برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که در آن البته بحث کردیم با سه مهمان. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. اما حالا سرخط خبرها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حاضرند از مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی میزبانی کنند. امیرخان متقی امروز در برنامه‌ای که حسابدهی حکومت طالبان به ملت خوانده میشود افزود که آنها تنها زمینه مذاکره میان جوانب درگیر در پاکستان را فراهم میکنند. حکومت طالبان عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم ایران را در کابل بازداشت کرده. این خبرگزاری نیمه دولتی ایران امروز در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که محمد حسین ولایتی روز شنبه هنگام برگشت به ایران در میدان هوایی کابل بازداشت شد. نخستین بازی پنجاوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در سریلانکا ادامه دارد. تا حالا تیم کرکت پاکستان 199 دوش در 47 اوور گرفته و 9 بازیکنش را از دست داده است. قرار است پس از این تیم افغانستان به بتینگ رود. دست کم 11 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی امروز بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این حمله صبح امروز در منطقه شولام خیسو 2 واسطه اردو هدف قرار گرفت. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با الکساندر ووچیچ همتای سربیش دیدار آنچه صادقانه و مؤثر خوانده داشته است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. سازمان ملل متحد گزارش داده که در 2 سال گذشته و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دست کم 38 امدادگر در رویدادهای مختلف در این کشور کشته شدند. بیشتر این امدادگران کارمندان تطبیق واکسین پولیو و ماین روپ ها بودند. دانیل اندرس اما هنگ کننده کمک‌های بشری برای افغانستان روز شنبه در پیامی که به مناسبت روز جهانی بشردوستی نشر کرد از افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان هم ابراز نگرانی کرد و افزود که منابع مالی برای کمک به نیازمندان نیز در حال کاهش است. پس از بازگشت طالبان به قدرت بدترین روز برای امدادگران 4 حوت سال 1400 بود. در این روز 7 کارمند تطبیق واکسین در 3 رویداد در ولایت کندوز کشته شدند. در میان آنها 4 تنشان زنان بودند. همچنان در ننگرهار و برخی مناطق دیگر امدادگران در رویدادهای جداگانه هدف قرار گرفته و جان باختند. در مجموع کشته شدند 38 کارمند مؤسسه های غیر دولتی که مشغول کارهای خیریه بودند آمار درشت است که اکنون رسانه‌ای شده و به نحو زنگ خطر را درآورده است. افغانستان در حال حاضر با بیش از 29 میلیون نیازمند به مواد غذایی در بخش صحی نیز شب و روزهای دشوار را سپری میکند. به گفته سازمان جهانی صحت، سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه روبروست و چون این وضعیت باعث خواهد شد که 8 میلیون تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت 14 میلیون تن در افغانستان به خدمات صحی نیاز دارند که 7.5 میلیون تنشان زنان و اضافه 3 میلیون تنشان کودکان هستند. اکنون با چنین وضعیت پرسش های مطرح می شوند این که حمله بر کارمندان اداره های غیر دولتی و خیریه تا کدام حد نگران کننده است؟ آیا روند کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان باز با کاهش بودجه روبرو خواهد شد؟ کی می تواند دنبال چنین حملات باشد و در عقب آن قرار داشته باشد؟ آن هم بر کارمندانی که با قبول زحمت‌های زیاد برای مردم در افغانستان خدمت می‌کنند. در نهایت این همه فشارها آینده کمک‌های جهانی به افغانستان را در کجا قرار خواهد داد؟ همین‌ها را به بحث می‌گیریم. در این برنامه سه مهمان با ما و شما هستند: آقایان طارق فرهادی، آگاه مسائل اقتصادی، خلیل نادم، آگاه امور بشری، و نجیب آزاد، رهبر جنبش باور. البته آقای فرهادی با چند پرسش رادیو آزادی پاسخ‌های صوتی فرستاده و اینجا آقایان خلیل نادم و نجیب آزاد به صورت زنده در برنامه با ما و شما حضور دارند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه بحث 25 دقیقه. مهمانان عزیز، خوش آمدین به این برنامه. آقای نادم، نخست با شما، این حملات بر کارمندان و امدادگران نشان دهنده چیست که کارمندان نهادهای خیریه مسئولیت در افغانستان ندارند؟
سلام خدمت شما جناب نعیمی صاحب، همکاران تکنیکی تان، مهمان برنامه آقای آزاد و شنونده های عزیز رادیو آزادی. شما ببینید که بخش مثلا پولیوک هست، واکسین پولیو بخشی از طب وقایوی است که بخاطر جلوگیری از فلج اطفال ای همیشه به کار میگیرن از این. و یا مثلا بخش ماینروبی که بسیار مهم است برای افغانستان، در طول 42 سال شما متوجه هستین که به اشکال مختلف ماین ها در وقت جنگ دفن گرده و گاهی ناگاه اکثرا باعث تلفات زیاد جانی و مالی میشه در داخل افغانستان. و این نشان میده که چطور این مردم مثلا دست به تفنگ میبرن چنین اشخاص رو که یا به خاطر نجات مردم اینا کار میکنن، اینا را از بین میبرن. معلوم است که یا ای که اینها به اصطلاح دستنشانده یا اجنتای استخبارات منطقه هستند که نمیخواین که حتی انمو کارمندای ملل متحد هم از افغانستان باشه، که از این طریق که کار بسیار مهم است اینا امرار حیات میکنن، معاش به دست میارن، مانع این گپ میشه. و از طرف دیگه میشه که کسای افراطی که فهم درست از این مسئله ندارن، یا هم ممکن که دست بیکار بزنن و چنانچه ما شما در بخش قبایلی او طرف خط دیورند هم شاهد هستیم که زیاد وقتا واکسیناتورهای پولیو را از بین بردن، در داخل افغانستان هم از بین بردن. این بسیار متاسفانه که باعث تشویش است، این بسیار تأثیر کننده است که انسانها به خاطر نجات انسانها کار میکنن و توسط چنین انسانهای از بین برده میشن.
تشکر میکنم. آقای آزاد، شما هم خوش آمدین به برنامه. آیا حملات بر کارمندان مؤسسه های خیریه و امدادگران خیلی برنامه های مدد رسانی را در افغانستان متاثر و آسیب پذیر میسازه؟
سلام و درود بر شما آقای نادم و تمام شنوندگان. متاسفانه حملات بر مدد رساندگان نه تنها که مشکل و بحث امروزی است، در 40 سال گذشته ما با این چالش و مشکلات روبرو بودیم. تمام گروه هایی که در مقابل دولت های زمان می جنگیدن، اونا تلاش می کردن که همه آن کسایی که کمک می رسانن را هدف قرار بدن. چند بود داره. اولا این که امروز چیزی که در افغانستان می گذره، بخصوصا کسانی که کمک می رسانه اونا هدف گذاشتنشان، اولین کسانی که اونا را هدف قرار می دن طالبان است. طالبان به این معنا که اکثرا رهبران اینا زمانی که از اینا پرسیده شدن و این توجیه و دلایل اینا در آرشیف رسانه ها موجود است، زمانی که از اینا پرسیده شده که چرا اینا مانع درس خواندن دختران یا مانع تعلیم دختران شده، یکی از دلایل اینایی بوده که در صفوف پایین کسایی که امرا اینا بوده که 70-80% طالبان را تشکیل میدهد، برای اینا خیلی مشکل است که دفعتاً اونا را قناعت بده که بله اینا خانم های از اونا میتانه که به تعلیم بروند یا تعلیم به دست بیارند. این به این معنا که در 20 سال گذشته اینا به کسانی که برای اینا میجنگیدن در صفوف پایین به چی حد دروغ گفتن، یعنی در تمام مسائل دروغ گفته شده. امروز رهبرانی که آنجا شیشته ممکن تلاش کنند که حاکمیت خود را برای ادامه حاکمیت خود کار کنند، اما در صفوف پایین اینا در 20 سال گذشته طوری که اونها ذهن سازی شده، پیچکاری شدن، ایدئولوژی که برای اونا داده شده و به اون شکل اونا را آماده ساختن، باعث از این شده که امروز هم بیشترین طالبانی که در صفوف پایین است برای اونا واکسیناتور، برای اونا کسانی که مایند پاکی میکنن، برای آنها کسانی که برای مؤسسه خیریه باشه، غیر خیریه باشه، اما مؤسسه بین المللی باشه، کارمند اون مؤسسه باشه، برایش قابل قبول نیست و حتی فتوای کفر را جاری میکنن. یک بحث دوم این است که کشوری که مثل افغانستان متاسفانه که ما در 40 سال گذشته با جنگ های نیابتی و جنگ های استخباراتی دست گریبان بودیم، کشوری که امروز در و دیوار ندارد، کشوری که امروز آنجا حاکمیت یک ساختار سیاسی مشروع وجود نداره، هر آن کسی که نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان هم تهدید باشه، هر آن گروهی که گروه دشت افغان باشه، اونا آنجا فعالیت میکنه. آنها هیچ از آن کسانی که برای مؤسسات بین‌المللی کار میکند را اجازه نمیداد که در آن مناطق کار کند، چون اونها به این باور هستند، چون این گروه ها خودشان از طرف گروه های استخباراتی یا شبکه‌های استخباراتی کشورهای گوناگون اونها تمویل میشوند، اونا به این باور هستند که این مؤسسات نیز زیر چتر یا نام کمک رسانی فعالیت استخباراتی میکنه و ممکن اینها را هدف قرار بدن یا معلومات اینها را شریک بسازن با شبکه های استخباراتی. به این ذهنیت اونا آنجا فعالیت میکنن و بیشترین گروه هایی که در افغانستان از گروه های دهشت افغانی و به شمول طالبان، اونها به این باور هستن که هر کارمند مؤسسه بین المللی در پهلوی که خیر رسانی و کمک رسانی میکند، اونها معلومات استخباراتی را جمع آوری میکنند. اینها به این باور هستند. این بود دوم بود. و بود سوم تمن که در هر آن کشوری که کمک رسانی صورت میگیره، آنجا تمدن و فرهنگ رشد میکنه، سواد رشد میکنه، آنجا برای طالب و امثال هم باز ادامه حاکمیت، ادامه قدرت مشکل ساز می شود. و کشورهای که قبل خدمت شما عرض کردم، کشورهای که آنجا شبکه‌های استخباراتی خود را داره، اونا هرس تلاش خود را دارن که در آن مناطق چنین وضعیت را برجا کند که اینا بتوانند با آسودگی آنجا فعالیت کنند.
تشکر میکنم. خب پرسش مطرح میشود که کشته شدن امدادگران بشری تا کدام حد بر روند کمک‌های بشری در افغانستان تاثیرگذار است؟ طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی در این مورد پاسخ به رادیو آزادی فرستاده.
بله، متاسفانه اکثر کسانی که در سازمان‌های خیریه کار میکردن و جان خود از دست دادن در واکسیناسیون پولیو بودن. ما باید داریم که در نگهار بار بار کسانی که در واکسیناسیون پولیو بودن به قتل رسیدن و تأسف است. به درجه دوم کسانی هستند که در ماین پاکی هستند. افغانستان متاسفانه بعد از اوکراین که بسیار ماین کاشته شده، شاید دوم کشوری است که هنوز هم ماین های ضد پرسنل در اونجا هست و یک کار بسیار خطرناک است و ما باید از این کار ادامه بیافته.
جناب نادم، فکر میکنین در عقب این گونه حملات کیها بوده میتونن؟
خب بیشتر جناب آزاد صاحبم گفتن، واقعا که استخبارات منطقه میتونه در این دست داشته باشه. من بیشترم خدمت برز رساندم که اکثرا مثلا کارهایی را که استخبارات میکنه که انیمی نفش که مثلا کارمندان که موظف میشن بر کار در داخل افغانستان یک امتیازی را میگیرن، امی امتیاز هم برای مردم افغانستان برای کارکنان نباشه. یک مسئله از مسئله دیگه که ما موافق هستم به نظریات آزاد سه به ای که ایایی که در داخل افغانستان هست احساس میکنن که گویا مؤسسات خارجی که در افغانستان کار میکنه اینا به اصطلاح اهداف استخباراتی داره و افراد اشخاص را که میگو ما را با کار اینا به نوی از آنها مسائل را اینا انتقال میدن به کشورها و بالاخره به کشورها بعد مبنای امین معلومات پالیسی های خود عیار میسازه. در صورتی که همه ای گپا نیسته، چنانچه حتی کارکنان ملل متحد زنها را شما دیدین که از کار منع کردن و این من فکر میکنم که دستای استخبارات منطقه داری خامخا در این دخیل است. ولی یک تعداد افراطی هایی که یا اصلا پی نمی برند به این گپا که مثلا چی اهمیت داره مسئله پولیو و اینا روشنگری نشده، اینا آگاهی ندارند در این سه، اینا همه چیز اینا فقط مول می سازند یا به مسئله استخباراتی که گویا در اینجا استخبارات دخیل است و اینا باید که مانی از ایشان و تبلیغاتی هم که از طریق بعد افراطی ها در بین مردم میشه ایره نشان میدن که یا که پولیو میکنن اینا اهداف خود دارن، یا ای که مثلا در وقت کرونا ایت افواد پخش شد که هر کسی که پیچکاری کرونا بکنه در حقیقت چپایست که در داخل خون وجود میکنن به خاطر مسائل استخباراتی که یا بتانن نفوذی بر انسان داشته باشن، اینا بتانن استعیه از انسان داشته باشن، بتانن امی رویش های انسانی را تحت کنترل بیارن. این گپا هست حتی در کشورهای پیشرفته هم اینمی گپا بود، ما شما شاهد هستیم این افواد بود، خصوصا در کشور مثل افغانستان. شما بیاد دارین که 12 سال یا چیزی بالا کسی به نام لارنس در مسجد پلخشتی کابل امامت داد، اما کسی نفهمه که انگلیس است. بعد از اون رفت اعلان کرد که من انگلیس هستم، چقدر دستای زیر مردم بوس کرده باشه، چقدر تعویض داده باشه، چقدر در پشت از این مردم نماز خوانده باشه. خب متاسفانه جامعه مثل جامعه افغانستان بنمی عقب‌ماندگی که ما و شما داریم اهمیت. شما مبارزات شاهدش در دهی کشور آمد، یعنی همسایه ما ایران دیدیم که سالهای سال مبارزه کردن، ولی در این مبارزات شما ندیدیم که یک ایرانی پای برج برق در پای حتی پای برق اینا مین بمانند، بالاخره پای برق از بین برند، چپاخانه را از بین ببرند، مکاتب از بین ببرند، یعنی مؤسسات عام المنفعه در مجموع از بین ببرند، این کار نمی کنند. ولی در افغانستان حتی سرکای پخته را بلدزه را برش بند می کنند، از بین می بردند، بلا را از بین بردند، تمام ساختمان هایی که عام المنفعه بود شما دیدیم که با آتش کشیدن از بین بردند. متاسفانه این گواهی را می دهد در کشور ما، متاسفانه که مردم از سواد کم بهره هستند و دیگه که تحت تاثیرات دین واقعی، دینی که به اصطلاح از او استفاده سو صورت میگیره، تا تمی تبلیغات بود و میشکل اینا درس داشته باشن. شما اینمال میبینید در همه افغانستان، یعنی بله، 90 و چند فیصدش مردم به می عقیده نیست که همین زمین کرویست مثال، در صورتی که دانستن شکل زمین و حرکات زمین برای پیشرفت روزمره در بخش اقتصادی، در بخش انجینری خیلی خیلی تاثیرگذار است که آدم معلومات داشته باشه. یعنی متاسفانه که ناشی از این عدم فهم هم شده میتونه.
تشکر میکنم آقای آزاد. حالا طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان شاید که در عقب چنین حملات نقش نداشته باشند، اما چرا توانایی جلوگیری از این گونه رویدادها را نداشتند؟ مثلا با یکی از رویدادها اگه اشاره بکنیم، در ولایت کندوز در اخیر سال 1400 رخ داده بود که 7 کارمند به شمول 3 زن، اینا همیشان در برنامه تطبیق واکسین پولیو کار میکردند، با یک بارگی کشته شدند، البته در یک روز در 3 رویداد جداگانه. یعنی چرا طالبان نتوانستن از این گونه عملات جلوگیری بکنند؟
اولا من این را رد میکنم که طالبان در عقب چنین حملات دست ندارند. ممکن دست مستقیم یا اوامر نداشته باشند که اینا عمل کرده باشند به صفوف خود که اینا چنین حملات را انجام بدن. اما در 20-25 سال گذشته ایدئولوژی که اینها به مردم خود یا به تفنگداران خود پیچکاری کردن و به شکلی که اونا را ذهن سازی اونا را کردن که هر آن شخصی که واکسیناتور است، هر آن شخصی که مین پاک است، هر آن شخصی که در بخش‌های مختلف کمک رسانی به خصوص از آدرس‌های موسسات بین‌المللی در گوشه گوشه افغانستان فعالیت میکنند، اونا باید هدف قرار داده شدن و این کار را اینا در گذشته کردن. امروز نمیتوانیم که از او تفنگدار، از او شخصی که در 20 سال گذشته برای طالب جنگیده و ذهن سازی 20 ساله اونا را در 20 دقیقه ما از بین ببریم و توقع عزیز داشته باشیم که طالب یا رهبر طالب که اینو امروز یک زندگی عیش عشرت داره در قدرت است، از اوی توقع داشته باشیم که به صفوف پایین خود اونا یک دفعی دفتن او ذهن سازی ایشان را از ذهن شویی مبدل کنن. یک بحث دوم این است که چیزی را که طالب امروز دولتداری و حکومتداری میگه، اصلا در نزدیک های تعریف دولتداری و حکومتداری هم وجود ندارد. یک گروه آمد به قدرت رسید و او اما بیلدینگ هایی که یا مثلا او آدرس هایی که برای انستیتوت های مختلف ازش استفاده میشد، وزارت خانه ها و ریاست ها بود، داخل اون امارات ها شد و فکر کردن همه حکومت داری است. اما برای دولت داری و حکومت داری تا امروز یک پاراگراف ندارد. زمانی که حکومت داری و دولت داری به این سطح ضعیف باشه و مشروعیت داخلی وجود نداشته باشه و ضمناً با جهان در مقابل استاد باشه و تمام جهان در مقابل باشه و هیچ نوع انعطاف نشان نده، آنجا او خانه یا او کشور در و دیوار ندارد. زمانی که او کشور در و دیوار ندارد، گروه های دیگری که از آدرس های مختلف استخباراتی یا شبکه های استخباراتی اونا تمویل می شوند، آنجا فعالیت میکنند برای تهدید کردن منافع یک کشور دیگر و به نفع کشور دیگر. آنها نیاز دارند که در چنین وضعیت یا جغرافی آنجا فعال باشند که هیچ پرسشی نباشه. و اگر در چنین کشوری، در چنین مناطقی که در افغانستان موسسات خیریه فعالیت میکنند، آنجا فعالیت را ادامه بدن، طبعاً که جهان با اون مناطق وصل میشود، یعنی رسانه ها وصل میشود و شبکه های دیگر کمک رسانی یا فرهنگی و تعلیمی و تحصیلی و صحی همشان با اون مناطق وصل میشود و برای این گروه های دهشت افغان، این گروه های نیابتی مشکل می شود که در آنجا پناهگاه داشته باشند یا در آنجا فعالیت کنند. لحاظا نه تنها طالب در پهلوی طالب و ایدئولوژی طالب است، این برای طالب مشکل ساز ساخته، چون طالب آنجا حاکمیت ندارد. تنها حاکمیتی که اینا امروز ازشان ادعا میکنند در قدرت چیستن، اما حاکمیت تکنیکی و فنی دولتداری و حکومتداری را اصلا آنجا اینا ندارن و نه شعور از این دارن که چنین حاکمیت را داشته باشن. به این اساس صفوف پایین طالبان و دیگران که آنجا فعالیت میکنن، گروه های دیگر نیابتی، برای اونا خیلی آسان شده که چنین مؤسسات را با مشکلات دچار سازند.
تشکر میکنم. و طارق فرهادی به این باور است که شاید اندیشه های فرهنگی و سنتی در افغانستان هم یکی از عوامل حمله بر کارمندان نهادهای خیریه بوده باشد. او بیشتر بر رادیو آزادی گفت.
از آن جایی که این حملات روی واکسیناتورهای پولیو شدند و سازمان بهداشت جهانی کوشش میکند که پولیو از دنیا از بین بره، پروگرام های از بین بردن پولیو ادامه میافه و این واکسیناتور ها مردم بیکار هستند. در افغانستان وضع اقتصادی بسیار خراب است، مردم ریسک زیاد و مخاطره زیاد قبول میکنند که این کارهای خطرناک بگیرند و ما ایره گفته نمیتونیم که حتما طالبان پشت از این حملات هستند، به خاطر که حملات نظر به اعتقادات مردم صورت میگیره و در پاکستان هم صورت میگیره، در افغانستان هم صورت میگیره، در بعضی نقاط دیگر جهان هم صورت میگیره. زیادتر به اعتقادات مردم ارتباط داره و ای که افواهات و آوازه هایی که میبره که در این واکسین ها چی است و چی تاثیر های سوی داره روی اطفال. پس من فکر نمی کنم که کمک ها برای از بین بردن پولیو کم شوه، به خاطر که یک پروگرام جهانی است که پولیو باید از بین بره. ولی کارگران، کارمندان انجیو ها در خطر هستند، در هر جای در خطر هستند، در سومالیا در خطر هستند، در یمن در خطر هستند، در افغانستان در خطر هستند و متاسفانه این یک بخشی از خطرات است که این حرفه با خود داره. اما اینه که ما حتما بگوییم که طالبان میکنن، این فکر نکنم که درست باشه.
خب مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با مهمانان ما. آقای نادم، در نهایت از حاکمیت طالبان 2 سال گذشت و اکنون آغاز 3 سالش است. در وضعیت که افغانستان در نیاز شدید کمک‌های بشری به سر میبره، خطر برای امدادگران تا کدام حد آینده کمک‌ها و برنامه‌های مددرسانی را با تهدید جدی روبرو کرده میتونه؟
خود طبیعی است که وقتی که خطر زیاد میشه، مردم بلاخره هرچی که مجبور باشن به اصطلاح دست به این کار نمیزنن که بیان در این مؤسسات کار بکنن. این خود خطر بسیار بزرگ است، خطر جانی است و ما چشم سر میبینیم که چنین اشخاص محسوم بیگناهی که به خاطر یک لقمه نان میاد در این مؤسسات کار میکنه و میخواد که از یک طرف یک تامین معیشت بکنه و از طرف بتونه یک مستر خدمت برای کشور خود بشه و ایاره از بین میبرن، واقعا که تاسف بار است و این تاثیرات خود داره که در آینده میتونه از یک طرف میتونه مؤسسات کمک کننده کمک خود کم کنه و از طرف دیگه کسی حاضر به این خواهد که در چوکات این مؤسسات بتونه که چنین کارا رو پیش ببره. بسیار خطر بزرگ است برای هم برای کارکنان هم برای مؤسساتی که کمک میکنه، هم تاثیرات منفی سر خود حاکمیت فعلی است که یا هم در عرصه بین المللی بدنام میشن ولو که خودشان دست نداشته باشن، ولی که تامین امنیت کرده نمیتونن و اظهار از این میکنن که در افغانستان گروه تروریستی وجود نداره و امنیت کاملا تامین است و وقتی این حادثات اتفاق میفته خواه نخواه مسئولیت به گردن از ایام میفته، به دوش از ایام میفته.
تشکر میکنم آقای آزاد. اگر چنین حملات ادامه پیدا کنه آیا میشه گفت که افغانستان با انزوای بیشتر اقتصادی روبرو خواهد شد و در حالی که اداره های سازمان ملل متحد از کاهش سرسام‌آور منابع مالیشان در بخش مواد غذایی و صحی هشدار دادند، باز مردم افغانستان بهای سنگین و بیشتر خواهند پرداخت؟
بدون شک وضعیتی که فعلا جریان دارد و در دو سال گذشته به اساس از نظر مشاهداتی و تحقیق دیده شود، متاسفانه کارکرد طالبان باعث از این شده که ادارات خیریه بین المللی اونا تا حدی که اونا هشدار دادن که ممکن فعالیت خود را کاهش و یا هم فعالیت خود در داخل افغانستان بند کنند. ما دیدیم که سال گذشته زمانی که طالبان کارمندان زنان ادارات ملل متحد یا اجنسی های ملل متحد را از کار کردن با این ادارات ممنوع ساختن، در دوحا و در مناطق دیگر در کشورهای دیگر این ادارات چندین بار اعلامیه را به نشر رساندند که ممکن یاد از کشورهای همسایه فعالیت را آغاز کنند و یا فعالیت خود را کم کنند در افغانستان، که متضرر مستقیما مردم افغانستان است. تلاش این است و تلاش به این باید شود که به هیچ عنوان این کمک ها برای مردم افغانستان کم نشود. اما وضعیت را که میبینه متاسفانه طالبی که امروز نه تنها به هیچ نوع اصول و عرف بین المللی قائل نیست، در ضمن نمیتواند که امنیت را برای موسسات خیریه در افغانستان تضمین کند، باعث از شده که مردم متضرر شود. اگر وضعیت چنین ادامه یابد، به اساس راپور ملل متحد که بیشتر از 29 میلیون افغان ها با فقر و گرسنگی دست و گریبان است، ممکن این شماره بیشتر شود. متاسفانه ترس این است. لحاظا هر آن وضعیت البته منفی که در افغانستان رخ میدهد مستقیما مردم را متضرر می سازد. تا امروز دیده نشده که در دو سال گذشته طالب از چنین وضعیت ضرر دیده باشه، اما مردم ضرر می بینه متاسفانه.
تشکر می کنم. و طالبان به عنوان طرف از منازعه پیش از حاکمیت دوباره در افغانستان در مناطق زیر کنترلشان اجازه تطبیق واکسین پولیو و برنامه های مددرسونی را نمی دادند. برنامه های ماین پاکی هم در این مناطق ممکن نبود. اما در نهایت اکنون آینده کمک ها چگونه به نظر می رسد؟ طارق فرهادی در مورد پاسخ می گویند.
مسئله ماین پاکی هم در افغانستان از سال هاست که ادامه داره و بعضی وقت قربانی ها وجود داره در اینجا، و اما تکنولوژی ماین‌پاکی پیش رفته و خطراتش کمتر شده. امید است که در آینده هم این پروگرام ها در افغانستان ادامه بیافه، به خاطر که اطفال در خطر هستند و کسانی که نمیفهمند که در کجا ماین پاشیده شده همیشه در خطر هستند در افغانستان. این دو پروگرام فکر میکنم که ادامه میافه. به هر صورت با مو بودجه ناچیزی که ملل متحد هم میداشته باشه، در افغانستان این پروگرام های پولیو ماین پاکی پروگرام های هستن که ادامه میافن. بعضی پروگرام های دیگه ملل متحد البته قطع شده میره، به خاطر که ملل متحد بودجه نداره و دونرهای عمده‌ای که بر افغانستان بودن مثل امریکا و اینا آله از افغانستان فاصله گرفتن و احساس مجبوریت دیگه نمی کنن که به او پیمانه کمک کنن.
تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در این برنامه، آقایان طارق فرهادی آگاه مسائل اقتصادی، خلیل نادم آگاه امور بشری و نجیب آزاد رهبر جنبش باور که در برنامه بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاسگزار شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما.
کنارم بینشین تا دادا 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 دادا